الحمدلله. من چون در جریان دقیق نیستم، الان مسئول محترم کلاس فکر کنم آقای محمدی باشن. عرض کنم که میخواین یه توضیحی بدید درباره جلسه و اینکه قراره در واقع چجوری جلسه اداره بشه. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. چشم، من در خدمتم. صدای میکروفونم موقعی که دوستان میخوان صحبت کنن میبندم تا مشکلی پیش نیاد. سعی میکنم بیشتر در ضمن سوال و جواب ها طرح و بحثم رو بهش اشاره کنم تا جایی که میشه. ترجیح همینه که دوستان نکاتشون رو بگن و حالا ما هم به اندازه‌ای که در واقع اقتضا داشت در خدمتتون هستیم. بسم الله.
سلام علیکم، صدای من میاد؟ سلام علیکم، وقت شما بخیر. ایام و اعیاد رو تبریک عرض میکنم خدمت همه اساتید و دوستانی که حاضر هستن و تشکر بی نهایت از مدرسه تعالی و علاوه خصوص این درس آزادی بندگی، آزادی معنوی دروس استاد مطهری که برای خود بنده به نوبه خودش خیلی نو بود، خیلی جذاب و خیلی عالی بود. بنده یه سوالی دارم استاد جواهری. در مورد آزادی که استاد مطهری خیلی زیبا بیان کرده بودن، همین امروز یه چالش یه سوالی برای پسر خود من پیش اومد که میگفت پس این چه جور آزادی هستش که مثلا ما باید این کارها رو بکنیم، نباید اون کارها رو بکنیم. من همین آزادی که استاد مطهری فرمودن رو براشون توضیح دادم و یکم هم خب شاخ و برگ و مثال و اینا براش آوردم، ولی بازم اونطوری که باید مجاب بشن نشدم. مثلا میگفت خب چرا ما باید مثلا خلق بشیم ناخواسته؟ چرا ناخواسته باید خلق بشیم؟ چرا ناخواسته باید به این دنیا بیان که بعد الان این بایدها و نبایدها رو مراعات بکنیم؟ بعد براشون هم خب این آزادی اسلام و آزادی که در غرب هست رو براشون بشن کامل با مثال اینا توضیح دادم، ولی میخواستم از حضور شما استفاده کنم که قطعا استادانه تر و خیلی منطقی تره. متشکرم، ممنون.
من اگر متوجه شده باشم سوالتون این بود که چرا با وجود اینکه آزادی میزنیم یه سری تکلیف خب حالا دیگه ظاهرا میکروفونشون بسته شد. حالا
بسته دقیقا من یعنی همین بود که مثلا ما میگیم انسان آزاده، در اسلام انسان آزاد آفریده شده، یک سری بایدها نبایدها تکالیف یا مثلا به هر حال میخوره شما این کارو نکن این کارو بکن.
درست.
ولی خب اصل سوال یکی سوالی کمی سوال که مثلا خب من خیلی خوب نتونستم از عقده مجاب کردن پسرم در بیام که میگفتش که خب چرا ما باید نخواست خلق بشیم که بعدش این باید و نباید ها رو موظف به انجامش باشیم.
درست.
ممنونم استاد، متشکرم.
سلامت باشید. من در واقع حالا سوال دومی که فرمودین دو تا سوال شد. یک سوال این که چگونه وجود تکالیف شرعی یا احکام یا بایدها و نبایدها یا ایدئولوژی جمع میشه با مسئله آزادی و اون ایده آزادی که در اسلام مطرح میشه. حالا من یه جوابی رو عرض میکنم خدمت فرزندتون، برای اینکه فکر میکنم این جواب برای فرزندتون قانع کننده تر هست، چون در سطوح مختلف میشه جواب داد. جوابی که شاید بیشتر به درد نوجوانهای ما بخوره اینه، ببخشید یه لحظه من ببخشید یه مقدار مشکلی پیش اومده بود، صدای محیط زیاد بود. من عرض کنم خدمتتون که جواب ما در اون سطحی که عرض کردم اینه که ببینید هر فردی آزاد هست هر کاری که بخواد اراده کنه و در توانش باشه رو انجام بده، این که قابل تردید نیست. منتها شما برای رسیدن به اهدافتون مجبورید که یک سری محدودیت ها رو بر خودتون تحمیل کنید. مثلا اگر کسی میخواد پزشک بشه، این فرد با اینکه آزاده که درس بخونه یا درس نخونه و کسی مجبورش نکرده، ولی اگر بخواد در کنکور پزشکی قبول بشه یا تخصص بگیره، باید در واقع زمان زیادی از روزش رو اختصاص بده به مثلا درس خوندن یا حالا آموزش‌های مختلفی که تو مسیر تخصص نیاز. اینکه این فرد این مسیر رو انتخاب میکنه، یا اینکه مثلا یه کسی میخواد کوهنوردی کنه، این فرد خودش انتخاب کرده آزادانه که به قله یه کوهی برسه، ولی اگر میخواد به هدفش برسه باید یه سری محدودیت ها رو بر خودش تحمیل بکنه، چاره ای نداره اگه بخواد به اون هدف برسه. علتش هم اینه که در این عالم یه سری به تعبیری اسباب و مسبباتی وجود داره. مثلا من یه مثال بزنم، شما میخوای چای درست بکنید، بعد یه کسی میاد میگه آقا اگر میخوای چای درست بکنی باید آبو بذاری که جوش بیاد تا چای دم بکشه. بعد میگه برای چی منو محدود میکنی؟ من نمیخوام بذارم آب جوش بیاد. خب اگه کسی این با این در واقع درکی داشته باشه از درست کردن چایی در این دنیا و اسباب و مسبباتش و مفهوم دم کشیدن رو بفهمه، مفهوم آب رو بفهمه، مفهوم نمیدونم چایی رو بفهمه، میگه ببین این محدودیت یعنی این که تو حتما باید صبر کنی تا آب به جوش بیاد، این محدودیت در واقع به معنای عدم آزادی تو نیست، تو خودت انتخاب کردی به این هدف برسی، بنابراین باید لوازمی که برای رسیدن به این هدف هست رو بپذیری. مثل این میمونه که یه وقتی هست شما به پسرتون میگید که تو الان باید درس بخونی، من اجازه انجام هیچ کار دیگه غیر از درس خوندن رو به تو نمیدم. یه وقتی هست اینو میگی، یه وقتی هست میگی نه تو آزادی که درس بخونی، ولی اگه میخوای نمره قبولی بگیری مثلا 20 بگیری، خب 20 گرفتن یعنی این که تو باید برای امتحان آماده باشی، قاعدتا باید درس بخونی. تو مورد دوم کسی نمیاد بگه که آزادی اون فرد سلب شد. تو حالت دوم همه میگن هدفی رو انتخاب کرد، برای رسیدن به هدفش یه برنامه ای رو خودش بر خودش تحمیل کرد، ولی هدفش رو آزادانه انتخاب کرد. خب اگر ما به بچه هامون نسبت به احکام شرعی این تصور رو بدیم که ببین اینا یه سری دستوراته، تو باید اطاعت کنی، تموم شد و رفت دیگه. حالا بعد میگه آقا دلیلش چیه؟ میگه اصلا به تو ربطی نداره دلیلش چیه، خدا گفته. اگه اینجوری بهشون بفهمونیم، خب این میشه همونی که پدر مادر به بچه بگن بشین درس بخون، اصلا نمیدونه امتحان چیه، نمیدونه، فقط بهش گفتن درس بخون. ولی اگر به بچه ها بگیم که نه این یه برنامه است، شما باید اول ببینی که میخوای هدفی که اسلام توضیحش داده و خودت فطرتا اون رو درک میکنی، میخوای به اون سمت پیش بری یا نه. لا اکراه فی دین یعنی که تو اول باید هدف رو مشخص بکنی. هدف چیه؟ اگر اون هدف رو نمیخوای، اصلا این برنامه به دردت نمیخوره، چون این برنامه مال اون هدفه. اگر کسی میخواد مثلا فرض بفرمایید یه چه میدونم مثلا یه سیاستمدار یا یه امپراتور ظالم بشه، این اصلا رساله عملیه به دردش نمیخوره، چون بهش کمکی نمیکنه، چون این رساله عملیه یه هدفی داره. بنابراین شما تا تصویری از مقصد در ذهن فرزندتون ایجاد نکنید، تمام نظام ارزشی که در اسلام طراحی شده یه امر بی‌معنی و یه تحمیل غیر منطقی به نظر میرسه. به اندازه ای که فرد بتونه بفهمه، درک کنه تمام این تکالیف در حکم یک برنامه است برای یک هدفی که تو دربارش فکر کردی، تحقیق کردی و حسش میکنی، از همه مهمتر حسش میکنی، اون موقع این تکلیف منطق خودشو پیدا میکنه. این یه سطحی از در واقع جوابه که حالا به درد ما میخوره، به درد بچه هامون میخوره. اون تو سطحهای عمیقتر دیگه مسئله اینه که اصلا آزادی انسان یک آزادی ذاتیست. یعنی چی؟ یعنی نیازی به استدلال نداره. مثل این میمونه که من از شما بپرسم آیا انسان زنده است؟ حیات داره؟ شما اولین چیزی که به ذهنت میاد میگی شمایی که داری این سوال رو میپرسی، شما عرض کنم خدمتت که شما خودت مرده ای یا زنده ای؟ اگه مرده ای چجوری سوال میپرسی؟ اگر زنده ای که دیگه جواب سوالت مشخصه دیگه. اصل آزادی که اصلا بدیهیه که ما آزاد آفریده شدیم، چون همین الان که من دارم حرف میزنم میتونم حرف نزنم، مثل این چند ثانیه که سکوت کردم الان دوباره دارم حرف میزنم، این که دیگه استدلال نمیخواد. منتها وقتی داریم درباره آزادی صحبت میکنیم، لایه عمیقتر معنای آزادی بحث انسانشناسی ماست. آزادی یعنی، خوب دقت بکنید، امکان فراتر رفتن از غریزه است. چرا ما آزادی داریم ولی اون گاو و گوسفند و اسب آزادی ندارن؟ ببینید اینجوری نیست که اگر اسب و مثلا نبندیش دیگه آزاده، یا پرنده تو قفس نباشه آزاده. نه، پرنده چه تو قفس چه بیرون قفس آزاد نیست، چون محصور و محدود به غریزشه. بنابراین اون چیزی که آزادی ما رو تضمین میکنه قوه عقلانیت ماست، و فعل از روی آزادی با عقلانیتی که داره ایجاد میشه، وگرنه همه محصور در غریزه یا حیوانیتشون میشدن. بنابراین شما برای توضیح عمیق آزادی باید دست بذارید روی مسئله تفاوت‌های انسان و حیوان. خب ما میگیم انسانی که نمیتواند فراتر از غرایزش حرکت بکند، یعنی انقدر زندگی حیوانی کرده که الان نمیتونه از لذت‌های غریزیش دست بکشه، این انسان آزادی نداره. یعنی اینجور نیست که اگر کاری به نفعش بود بتونه انجام بده، نمیتونه موانع رشد و پیشرفتش رو برطرف بکنه. معنای دقیق آزادی این. خب این در واقع یک سوال. حالا سوال بعدی، آقای یا خانم طاهرپور فرمودن که الان دوستانی که دست بلند کردن رو هم صداشون رو فعال میکنیم، فرمودن استاد درباره مکانیزم عمل اختیاری بیشتر توضیح بدید. من اینو خیلی کوتاه بگم بریم سراغ خانم آرش. بخشی نتونستم بخونم اسمش. عرض کنم خدمتتون، مکانیزم فعل اختیاری در واقع یک اصطلاح تو حوزه انسان شناسی و حالا تو حوزه اصول و فلسفه و اینها به شکلی استفاده میشه. اصلش مال توضیح فاعلیت انسانه. ببینید، خوب دقت کنید، فلاسفه معتقدن هر انسانی، هر موجودی یک نوع فاعلیت داره و همه انواع فاعلیت ها در انسان جمع شده. یعنی انسان، خوب دقت کنید، مثلا اینکه قلبش داره به تپش میاد، اینو اصطلاحا میگن فاعلیت به تبع. یعنی بالاخره نوع تپش قلب درسته که در محدوده قصد و اراده ما نیست، ولی یک نوع فاعلیت نفس ما محسوب میشه و انواع اقسام فاعلیت های دیگه. یکی از فاعلیت هایی که در واقع ما موضوع بحث ماست بهش میگن فاعل بالقصد یا فاعلیت بالقصد. فاعلیت بالقصد شروعش از علم حصولی انسانه، یعنی تصور و تصدیق. یعنی شما قبل از اینکه یه فعلی رو انجام بدین، اولین مرحله اینه که مصلحت اون فعل رو تصور میکنید، تصور مصلحت، بعد تصدیق میکنید. مثلا فرض کنید شما تصور میکنید که تصور میکنید سیراب شدن را یا آب نوشیدن را، بعد تصدیقش میکنید، یعنی تاییدش میکنید، فقط خیال نیست، تصدیقش هم میکنید که این کار به نفع منه، من باید این کار را انجام بدم. تو مرحله بعدی یه شوقی در درون شما ایجاد میشه برای انجام مثلا فعل آب خوردن. در مرحله بعدی موانعش رو بررسی میکنید، میشه مرحله چهارم. اگر مانعی نبود، اصطلاحا میگن ازدیاد شوق، شوق بیشتر میشه و در مرحله پنجم یا حالا ششم، بستگی داره به نوع چیدمانمون، فرد اراده میکنه بر انجام فعل. اینو بهش میگن مکانیزم فعل اختیاری. شروع مکانیزم از ذهن انسانه. مثال خیلی سادهشو بخوام بزنم که این بحث تموم بشه، حالا باز بیشتر توضیح میدم، اگر دیدید مبهمه بگید، ما حالا به اندازه‌ای که شرایط باشه توضیح میدیم. ببینید، شما الان اینجا نشستید، خوب دقت کنید، بعد یه دفعه یاد یه جمله میافتید که مثلا چه میدونم فلان فامیلتون یا فلان رفیقتون که خیلی هم خوشتون نمیاد ازش به شما گفت. یه دفعه فکر میکنیم چقدر این جمله در واقع بیادبی بوده، چقدر توهین‌آمیز بوده. همینجور که دارید فکر میکنید، کم کم به این تو ذهنتون به این از چی میرسید که اون فرد در واقع میخواسته شما رو تحقیر کنه و بعد به دنبال این در واقع ذهنیت شما به این نتیجه میرسید که من بهتر زنگ بزنم و جوابشو بدم، چرا من اینو نگفتم، بذار الان زنگ بزنم. شما همه این فرایند تو ذهنتون اتفاق میفته، بعد میبینید که آره تلفنم دم دسته و وقتم که دارم، مانعی هم نیست، یه شوقی هم درونتون ایجاد شده که این کارو انجام بدید و بعد اراده میکنید تلفن رو برمیدارید، زنگ میزنید، جوابشو میدید، میگید آره تو برشو من اینو گفتی. از دوربین مدار بسته این آدمو که ببینید، اون این آدم مثلا نشسته بود، اصلا اتفاق نیفتاد، ولی درونش اون تصور مصلحت و تصدیق مصلحت، اون ذهنیت در او شوق ایجاد کرد و او منجر شد به انجام یک فعل. اینجا اصطلاحا بهش میگن، به این میگن مکانیزم فعل اختیاری انسان، که حالا مثالا و بحثای مختلف دیگه هم داره. شروعش از تصور مصلحت و تصدیق مصلحت. خب بفرمایید، من صداتون رو وصل کردم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من چند تا سوال دارم، حالا یکی شما مطرح می‌کنم. این که بر مبنای این تقدس آزادی و اینکه انسان ها حق انتخاب دارن، همه انسان ها یکی از حقوقشون حق انتخاب هست، در یه جوامعی مثل ما که خیلی از افرادش مسلمان های شناسنامه ای هستن، هیچ تحقیق چیزی نکردن، چرا اگر که و بر مبنای اینکه عقیده و ایمان اجباری نیست و آیه لا اکراه فی الدین، چرا اگر که کسی از دین از اون شناسه های ما خارج بشه اونو مرتد میگیریم و یه احکامی رو برش جاری میکنیم، چرا حق انتخاب بهش نمیدیم؟
درسته. عرض کنم خدمت شما که خیلی ممنونم، سوال خیلی مهمی بود و در واقع شاید فکر کنم سوال خیلی ها رو پرسیدید. در واقع من یه مقدار درباره سوالتون چند جمله بگم. سوال اینه که آقا فلسفه وجود حکم ارتداد یعنی تو آزاد نیستی حتی از دین خارج بشی. چرا؟ چون تو اگر مسلمانی الان بری مسیحی بشی حکم خروج از دین داری، مرتد محسوب میشی و مثلا باید حکم ارتداد برات جاری بکنن، حالا هر حکمی که توی فقه داره. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا تو آزاد نیستی دینتو انتخاب بکنی، چون تو که تو مسلمان زاده ای، تو که هنوز در واقع هیچ عرض کنم خدمت شما که تازه میخواستی بری تحقیق کنی، بعد حالا به شما میگم برید تحقیقم بکنید، به چه درد میخوره؟ فرض کنم من رفتم تحقیق کردم بعد فهمیدم مسیحیت حقه، شما اصلا اجازه نمیدی من از دین خارج بشم. این در واقع سوال شماست که به نوعی برمیگره به بحث فلسفه حکم ارتداد. یک نکته، اگر کسی آزادی رو درست تصور بکنه اصلا این سوال براش به وجود نمیاد. چرا؟ چون اساسا آزادی قابل سلب نیست. خب یعنی اصلا نمیشه آزادی رو سلب کرد در درجه اول، حالا بازم توضیح میدم مشخص میشه. یعنی اصلا امکان این وجود نداره که یک کسی بیاد نذاره من مثلا دینم رو عوض کنم، اصلا نمیشه، مگر اینکه خودش از اولیاء الهی باشه که چون میدونی حتی از تصرف شیطان هم این مسئله خارجه تا حدودی. اولیاء الهی هم اینجوری نیست که بتونن مثلا یکی رو مثلا اینجوری یه دفعی برهم، اصلا یه امکان نداره. خب منتها مسئله ارتداد اساسا ربطی به انتخاب دین نداره، مسئله ارتداد برمیگرده به بازتاب اجتماعی فعالیت‌های افراد. ببینید شما الان یه کسی بره دینش رو عوض بکنه اصلا کسی کاری باهاش نداره، حتی اگه همسایه‌شون بره پیش قاضی بگه آقا این در واقع همسایه ما از دین خارج شده، خوب دقت کنید این نکته که دارم میگم خیلی مهمه، قاضی ازش میپرسه تو از کجا فهمیدی از دین خارج شده؟ بعد میگه که مثلا این رفته یه محفلی تشکیل داده، یه سایتی زده داره عضوگیری میکنه، یه کانال زده داره فلان میکنه، جریان درست میکنه، تبلیغات درست میکنه تو کشور اینجوری. اون موقع دادگاه به واسطه فعالیت او این بیانیه ارتداد برای او محسوب میشه. یعنی اساساً ادله کشف ارتداد یک فرد توی طریقی، یعنی توی در واقع رسیدن به حکم ارتداد خودش تعیین کننده است. این خیلی مهمه. اگه یک کسی بگه آره دیروز رفته بودم خونهشون یواشکی میخواست با من درد دل کنه، گفت من دینمو عوض کردم، قاضی میگه پاشو برو بیرون و وقت ما رو تلف کرد. اصلا اینطور نیست که هر کی از دین خارج شد حکم ارتداد. حکم ارتداد مبتنی بر یک جریان سازی اجتماعیه که فرد اعلام کنه خروج از دینش رو و این اعلامش و این موج درست کنه و در واقع یه فضای اجتماعی رو تحت شعاع قرار بده، وگرنه اگر غیر از این باشه که شما باید همه رو تفتیش عقاید بکنید. ما تو فقهمون اینجوری نداریم حکم ارتداد. مثلا فرض کنید یه شخصیت معروفی هست که مثلا چه میدونم 30-40 میلیون فالوور داره و این مثلا 3 ساله 4 ساله 5 ساله 10 ساله تو افکار عمومی داره فعالیت میکنه، اثرگذار، نظر میده فلان میکنه، بعد یه صفحه‌ای داره که مثلا 20-30 میلیون فالوور داره فلان. این آدم اعلام خروج از دینش میتونه یه موج اجتماعی درست کنه، میتونه منجر به قفشکنی بشه، میتونه منجر به چیز بشه. اون حکم ارتداد مربوط به پیامدهای اجتماعی انتخاب دین. حالا ممکنه شما یه سوال دیگه ای رو در واقع بپرسید و اون هم اینه که خب باشه اصلا موج اجتماعی داشته باشه، چرا ما اجازه نمیدیم مسیحیان در داخل قلمرو اسلامی تبلیغ مسیحیت بکنن، اونا هم آزاد باشن بتونن فعالیت اجتماعیشون رو بکنن؟ ببینید اینجا که میرسه ما مواجه هستیم با دو سطح از فعالیت. حالا اگر جواب سوالتون رو توی اون دو پله قبلی نگرفتین بگید من بیشتر توضیح میدم. الان چون بحث حجاب هم دوستان مطرح کردن، حالا حجاب بحث خیلی مفصل تره با توجه به شبهاتی که بیشتر به وجود اومده میشه بیشتر وقت گذاشت. ببینید درباره فعالیت ادیان یا مثلا بهائی ها یا مسیحی ها یهودی ها اصلا اهل سنت چرا اینا اجازه ندارن مثلا یه مسجد داشته باشن یا مثلا کلیساشون فقط برای استفاده از خود مسیحیان و اقلیت هاست وگرنه اینا اجازه کار تبلیغی ندارن، مثلا نمیتونن راه بیفتن بیان تو مکانهای عمومی مثل ما که مثلا میریم مثلا تبلیغ میکنیم فلان. چرا این اجازه رو ندارن؟ به خاطر اینکه فعالیت ها دو دست است، خوب دقت بکنید، یا فعالیت های تحقیقیه یا فعالیت های ترویجیه. چیزی که ممنوع اعلام شده فعالیت های ترویجیه نه تحقیقی. اون چیزی که خوب دقت کنید، اون چیزی که مانع آزادی در انتخاب ادیان میشه، اون در واقع فعالیت جلوگیری از فعالیت تحقیقیه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید مثلا اجازه ندن اصلا محتوا و مطالب علمی در حوزه مسیحیت، یهودیت، بهائیت مثلا چیز بشه، در فضاهای علمی بیان بشه یا ارائه بشه. این مثلا اینو شهید مطهری باش مخالفت میکنن. شهید مطهری صریحا اعلام میکنن، میگن آقا برید استاد مثلا کمونیست یا ماتریالیست بیارید تو دانشگاه ایده علمیشو بگه، خوب دقت کنید، منم نقدش میکنم یا از اسلام میگم، بعد مخاطب خودش انتخاب بکنه که دانشجوه. ولی این نامردیه که کمونیستا برن تو مساجد یه حزب به ظاهر اسلامی تأسیس بکنن به اسم اسلام، بچه‌ها و نوجوانا و جوانای مسجد رو جذب حزبشون بکنن، بعد آروم آروم کمونیست رو یه جوری بهشون توضیح بدن که طرف علیه جریان‌های اسلامی قیام بکنه. میگن این نامردیه، این در واقع عضوگیریه، این یک فعالیت در واقع غیر علمی محسوب میشه، فعالیت اجتماعیه که تابع ضوابط اجتماعی باید باشه، نه یعنی ضوابطی که عرف اون جامعه تعیین میکنه. بنابراین اصلا ربطی به مسئله آزادی مثلا انتخاب در دین و اینها نداره این مسئله.
ببخشید دوستاد، این ترویج که فرمودین فعالیتش با این فعالیت منافقانه دو تا چیزه، یعنی یه کسی میتونه بیاد عقیدهش رو بگه ترویج کنه، یه کسی میتونه منافقانه بیاد بگه.
بله بله. ارتداد اونجایی که نه
اونجا اون جلوشو میگیره.
نه حکم ارتداد که اصلا ربطی به بحث ما نداره. حکم ارتدادو که من گفتم جریان سازی اجتماعی نباید بکنه. ببینید ارتداد برای کسی که از دین خارج میشه نیست، برای کسی است که از دین خارج میشه و موج اجتماعی درست میکنه. ولی مثلا فرض کنید یه استادی تو دانشگاه، الان تو دانشگاه‌های ما خیلی اساتید دانشگاه‌های فعلی ما اصلا اعتقادی به مبانی دینی ندارن همین الان. مثلا من خب اینا دیگه چون ارتباط زیاده خیلی میشناسم، اساتیدی که نه خودشون اعتقاد به دین دارن و نه خانوادهشون و نه اندیشه هاشون و اصلا خلاف جمهوری اسلامی، خلاف مبانی انقلاب اصلا تدریس میکنن، ایدهشون رو میگن. شما ممکنه بشناسی و اینا دارن از دولت جمهوری اسلامی حقوق هیئت علمی دریافت میکنن دیگه، یعنی این چیز کمی نیست. ما تو جامعه، من همین الان میتونم 10-15 تا استاد دانشگاه طراز یک، دانشگاه تهران، علامه، دانشگاه برعرفه ایم که اینا اصلا اعتقادی به مبانی دینی ندارن، یعنی تو تدریسشون شخصی من اصلا کار ندارم، تو خلوت خودش من که خدا نیستم که بخوام، ولی توی تدریسش ایده‌ای که توضیح میده دقیقا ایده مقابل اسلامه و ما جلوی اینو هیچ وقت جمهوری اسلامی نمیگیره. چرا؟ چون محیط دانشگاه و محیط نخبگانیه. ولی این آدم اگر بخواد بره فیلم سینمایی بسازه، که تو فیلم سینمایی در واقع شما نمیتونید آنالیز کنی قسمت علمیشو و قسمت سرگرمی و فانشو، خب یعنی دیگه مسئله انتخاب عاقلانه نیست، اونی که گفتم اول عقل آزادی میاره. یا مثلا فرض کنید بیاید یه مثلا بچه ها رو جذب کنیم ببریم اردو، سرگرمی برشون کنیم، بعد کم کم یه سری اندیشه های مثلا انجمن حجتیه رو بهشون بگیرید. این مدل فعالیت ها غیر از اینه که یه کسی کرسی درس بزنه بگه آقا من دین رو قبول ندارم تو این زمینه، مثلا فرض کنید مثلا دکتر شریعتی یا اوایل حزب توده اینجوری بود دیگه، قبل از اینکه حزب توده کار سیاسی علیه نظام بکنه، اینا خب همه میدونستن در واقع چپ محسوب میشن و کمونیستن، اینا میومدن حرفشون رو میزدن و با اسم حزب توده و با اسم در واقع مارکسیس لنینیسم صحبت میکردن و همه هم میشناختنشون، نمیومدن در پوشش یک ایده اسلامی حرف بزنن یا بحث سرگرمی و فان و مثلا اینجوری یه مطلبی رو من. اونی که مانع انتخاب عاقلانه میشه شبهنا کردن اون محتواست، میدونی، یعنی در واقع معلوم نشه چقدرش علمی چقدرش غیر علمی.
تشکر.
خب آقای شهبازی فرد هم من با اجازتون صداشون رو وصل بکنم و چون چند تا از دوستانم این پایین من متن رو میخونم، حالا الان آقای شهرزاد بفرمایید در خدمتتون هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جواری و دوستان عزیز، با ضمن عرض تبریک خدمت شما. سوالم اینه که خب الان چون بحث آزادی هم مطرح شد، الان خیلی ها همین حجاب رو و حجاب و بی‌حجابی رد میدن بحث آزادی. خب یک نفر دوست داره که آزاد باشه و حالا اون در حد حیوانیت خودش باشه، یک نفر دوست داره کمالات برسه توی جامعه. این چطور تحلیل میشه توی بحث حجاب و بی حجاب بودن؟ چون این بحث هم انگار یه جوری به آزادی بی ربط نیست. واسه اگه ممنون میشن اگه پاسخ بدید.
بله خواهش میکنم، ممنونم از سوال خوبی که پرسیدین و اینکه باز فکر میکنم سوال خیلی از دوستانم همین باشه. ببینید این سوالم باز یه جواب جدلگونه داره که خیلی راحت به نظر میاد. ببینید قانون حجاب در جمهوری اسلامی، چون قاعدتا شما دارید درباره حجاب الزامی که در جمهوری اسلامی هست صحبت میکنید، چون بقیه کشورها که حجاب نداره، قانون حجاب در جمهوری اسلامی مصوب نمایندگان مجلسه و نمایندگان مجلس تصویب کردن که در واقع این قانون نوشته شد همون اوائل دهه 60، این قانون تصویب شد، مخالفینی هم داشت ولی خب با رأی اکثریت تصویب شد. از اون موقع به بعد هم تقریبا در هیچ دوره قالب نماینده های مجلس مخالف قانون حجاب نبودن و هیچ وقت هیچ مصوبه هم با اینکه ما در چپترین وضعیت مثلا مجلس ششممون یکی از در واقع مجلسی که با ریاست آقای کروبی بود، یکی از دیگه اپوزیسیون ترین مجلس های تاریخ، یعنی چپ ترین مجلس تاریخ انقلاب محسوب میشه دیگه، اصلاح طلب تر. حتی تو اون دوره هم مسئله برداشتن قانون حجاب مطرح نشده بود. بنابراین شما در جواب این سوال خیلی راحت میتونید بگید رأی اکثریت و به همون دلیلی که اگر نماینده مجلس سقف مالیاتی که قرار سال آینده تعیین بکنن که چه درصد از درآمد فرد رو در طول سال مثلا شامل میشه، مثلا چه سقفی چه مالیاتی داره، و شما هیچ وقت سوال نمی کنید که حالا ممکنه یک کسی آزادانه بخواد یه مالیات دیگه بده، شما چرا نمیذارید؟ خب یه مسئله اجتماعی، نماینده های مجلس موظفن مصلحت عامه رو ببینن و براش قانون وضع بکنن. اصلا کار نماینده مجلس ایجاد محدودیت برای کسایی که بهش رأی دادن. منتها مسئله اینه که این ایجاد محدودیت، چون میدونید قانون یعنی الزام دیگه، قانون اسمش روشه، قانون یعنی شما محدود که این کارو بکنی، اگه این کارو نکنی مجرم محسوب میشی و در واقع میشه در دادگاه علیهت اقامه دعوا کرد. وقتی نماینده مجلسی که رأیشو هم مردم گرفته خودش میره قانون وضع میکنه، اصلا کارش مجلس مقننه است، یعنی که من میخوام برم مردم محدود کنم. منتها چرا ما میپذیریم میریم به یه سری رأی میدیم که قانون بذارن ما رو محدود بکنن؟ به خاطر اینکه بنای این قوانین حفظ مصالح عامه است، یعنی اینکه جلوی مصلحت فردی رو به ضرر مصلحت عامه بگیرن، که یک نفر به خاطر مصالح شخصی خودش نیاد لطمه ای بزنه به مصالح عامه مردم. اینی که من الان گفتم اصلا رفتی به اسلام و غیر اسلام نداره. هر چیزی که توسط اکثریت تشخیص داده بشه این لطمه به مردمه، لطمه به جامعه است، با توجه به ساختار حکومت‌های دموکراتیک و مردم سالار، اگر اکثریت به این جمع‌بندی برسن میتونن یک طرحی رو بنویسن و تو کمیسیون ها بررسی کنن، در صحن علنی رأی گیری کنن و تبدیلش کنن به قانون. کما اینکه خب موضوعات مختلف این اتفاق برافتاده. این در واقع یه جواب، این تو هر حکومت دموکراتیکی این هست و هیچ بحثی هم سرش. منتها حالا اینکه شما بگید آقا چرا اسلام میگه مردم باید در جامعه محجب باشن؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما که ببینید خیلی از احکام هست، خب عرض کنم خدمت شما که آدما دیر مصلحتشو میفهمن. خوب دقت کنید، مثلا فرض کنید مسواک زدن رو ممکنه مثلا خیلی اون موقع به ذهنشون نمیرسید که روزی سه بار مسواک بزنن، یعنی اون موقع منظورم 1400 سال پیش، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی میفرمایند در واقع مسواک در واقع داشت که جزء واجبات مسلمانان قرار می گرفت، و در واقع حالا به واسطه رحمت و لطفی که پیامبر به پیامبر بود این تبدیل به یک امر مستحب شد. شما فکر بکنید روزانه سه بار قبل از نماز افراد دندوناشون رو مسواک بزنن، خب این دیگه خیلی واضحه، همین الانش خیلی ها نمیزنن، همین الان که علم پزشکی اینقدر رشد کرده طرف داره در طول عمرش مثلا 100 میلیون 200 میلیون پول دندون میده، نمیدونم ماهی چقدر پول دندون میده، اصلا یک صنف یک بیزینسی به نام دندان پزشکی و علم و رشته، و همین الانش مردم مسواک نمیزنن، با اینکه عقل دیگه کاملا اینو فهمونده به همه که آقا الان بدون مسواک زدن دندونت خراب میشه. این دیگه یه چیزیه که تو یه ذره اگه الان سواد خوندن نوشتن داشته باشی اینو میفهمی. اینو پیامبر اون موقع توضیح میده به اعراب اون موقع که آقا شما روزی سه بعده باید با در واقع مسواک هایی که اون موقع از یه سری چوب هایی ساخته میشده که حالا حتما خیلیاتون دیدید که ریش ریش بوده، اینو مسواک بزنید و تا دندوناتون سالم بمونه. خب البته در واقع این مستحب بودن مسواک هم فقط به خاطر سلامتی نیست، اون مقدارش که عقل میفهمه سلامتیه، یه سری آثار معنوی هم داره که توی روایات ما هست که دیگه اینا رو عقلمون نمیفهمه، چون ما عقلمون در واقع همه مسائلی که در امور غیر مادی هست که نمیتونه درک بکنه. یه نکته، حالا مسئله اینجاست، حجاب به صورت فطری در درون انسان ها نهادینه شده. کدوم قسمتش فطریه؟ یک نیروی به نام حیا در انسان ها وجود داره و بنابراین کاملا اونها رو در لذت های جنسی کنترل میکنه. خب و این اصلا خیلی جالبه که هر بچه‌ای که در واقع رشد میکنه به یه سنی که برسه میفهمه که داره از یه سری در واقع موقعیت های یک احوالاتی براش به وجود میاد و این دیگه غریزه جنسی و این نیست که توضیح نداره. بنابراین حجاب ما معتقدیم یه امر فطریه، منتها توی و 7000 سال بشر داره با حجاب زندگی میکنه، منتها تو 2300 سال اخیر، ببینید 2300 سال و 7000 رو تقسیم بر 2300 سال بکنید ببینید چند درصد عمر حیات انسان میشه. 7000 سال عمر کل انسان، یعنی حضرت آدم تا الان 7000 سال میگذره. همیشه مسئله پوشش وجود داشته، حالا ممکنه یه درصدی کم و زیاد شکلهای مختلفی داشته باشه، ولی پوشش همیشه تو حیات انسانی بوده. الان ما مواجهیم با یک برهنگی اجباری. خب این برهنگی اجباری آزادی ما رو داره به صورت غیر مستقیم برای انتخاب یک مسئله فطری تحت شعاع قرار میده، که اون همینه که مسائل شهوانی در کل زندگی ما پخش نشه، بلکه مختص به یک کانون مشخصی به نام خانواده باشه که اولا در واقع موجب تقویت کانون خانواده بشه، ثانیاً بازدهی ما رو در بیرون در جامعه کم نکنه، بازدهی هم نیروی کار، بالاخره مسائل جنسی هم مربوط به فقط که مربوط به آقایون نیست، هم به آقایون هم به خانوما مربوطه دیگه، یه امر دو طرفه است. خب اسلام میاد میگه آقا به واسطه این مسئله که حیات روزمره انسانی آلوده به مسائل شهوانی نشه و از اون جامعه خانواده خارج نشه، اینو ما اومدیم در واقع عرض کنم که ممنوعش کردیم در سطح جامعه. این فلسفه کار اسلام. خب حالا اگر کسی بخواد غریزی زندگی بکنه چی؟ اینجا ما دیگه نیازی نیست اسلامی جواب بدیم، خیلی واضحه. اینجا ما میگیم آقا شما به اندازه‌ای که آزادی دیگران و انتخاب و اختیارشون یا اصلا در واقع سلامت جامعه رو دچار خطر نکنی میتونی آزادانه زندگی بکنی. مسئله اینه که آرایش شدید کردن، برهنگی، چه برای خانوما چه برای آقایونشون، برهنگی مردانم داریم، حالا بیشتر ماجرا مال خانوما است دیگه واضح، این مسئله بازدهی کار اجتماعی رو کم میکنه، این خیلی واضحه و فضا رو آلوده میکنه و این خلاف مصالح جامعه است. بنابراین اگر اغلای اون قوم تشخیص بدن این مسئله رو تبدیل به قانون میکنن و باید اجرا بشه، که تو مملکت ما واسطه این مسئله داره اجرا میشه. خب آقای یا خانم روحانی، بسم الله در خدمتیم. میتونید الان صحبت کنید، البته دیدم الان نوشتید، حالا صداتونو. خب من با توجه به متنی که نوشتید فرمودید که نمایندگان معصوم نیستن، از کجا معلوم این قانون که گذاشتن کاملا درسته؟ عرض کنم خدمتون که ما اصلا معتقد نیستیم نمایندگان معصومن و الان که اصلا دسترسی به معصوم نداریم. مسئله اینجاست که ما یک بضاعت علمی داریم، این بضاعت علمیمون رو به کار میگیریم اولا در شناخت اسلام، یعنی اون آموزه‌های وحیانی که دستمون رسیده، چون فقها و مجتهدین ما هم معصوم نیستن، خب کما اینکه دکترامون هم معصوم نیستن. شما تو همین ماجرای کرونا دیدید دیگه، اولش میگفتن دستکش و فلان و اینا، بعد همه گفتن آقا این دستکش احتیاطی بود، نیازی به دستکش نیست، فقط ماسک بزنید. حالا تو الان دیگه الحمدلله سر ماسک زدن کسی چیزی نکرد. عرض کنم که حالا اون بحث های غیر علمی شو من کار ندارم، اونایی که مخالف پزشکی هن. مسئله اینه که کلا ما هیچ در هیچ حوزه تخصصی الان معصوم نداریم. خب اینکه معصوم نداریم مساوی باشه با اینکه اینا غلطه، این حرف عقلایی نیست. ما یک اصل عقلایی داریم به نام رجوع به متخصص، چون اون کسی که متخصصه عمرشو گذاشته در حوزه اسلام شناسی یا در حوزه تقنین و جامعه شناسی، و این دوتا و اونی که مثلا تو حوزه تقنین هست با شناخت قانون اساسی ما که مورد تصویب رأی مردم شده، اینا در کنار هم، یعنی اسلام، قانون اساسی و طرحی که نمایندگان مجلس تو حوزه جامعه شناسی ارائه میکنن، اینا کنار هم قرار میگیره و از توش این قانون در میاد. بنابراین مسئله وجود معصوم یا عدم معصوم اینجا الان مطرح نیست. بله صداتونو من این علامت دست رو اگه بزنین من میتونم پیداتون کنم. آها دیدم صداتون، الان میتونید وصلش کنید و در خدمتتون.
سلام.
سلام،
خوب هستین؟ ببخشید سوالم رو نوشتم، فکر کنم دیگه وصلم نمی کنید.
اشکال نداره اگه میشه بفرمایید.
کاملا متوجه صحبت شما هستم و قبولش دارم. حالا مثل حالا بحثای مرجع تقلید که ما دیگه به اونا رجوع میکنیم و چیزی که اونا گفتن رو ما انجام میدیم و حالا این قانون هم اینا گذاشتن و ما اجرا میکنیم. ولی من الان صحبتم اینه که الان شما نتیجه عکس این قانون رو نمیبینین؟ یعنی الان بیشتر مردم بی حیا نشدن؟ اصلا کلن هر چیزی که اجباره، یعنی من برای خودم هم پیش میاد وقتی که اجبارم میکنن به یه کاری میخوام اصلا لجبازی بکنم. یعنی اینا توی بچه کوچیک آدم میبینه، توی وقتی که حتی بزرگم میشیم اینو میبینیم، اینی که آدم رو اجبار بکنن و خب اون شناخت رو به آدم ندادن و بعد میان آدم رو اجبار میکنن، این به نظر من نتیجه عکس میده. میگم من هم تو خودم هم تو اطرافیانم این رو خیلی دیدم و تو اطرافیانم هم که نتیجه عکس، یعنی این 40 سال انگار حالا حداقل اطرافیان من یا از بقیه که میپرسن میگن دورو برامون بیشتر بیدین کرده تا بادی. و اولا مثلا مسئله یه حجاب شروع میشه. من میگم که وقتی آدم یه اشتباهی رو میبینه نباید از یه جایی شاید روش هاش رو تغییر بده.
خیلی ممنونم، خیلی نکته مهمی بود. ببینید عرض کنم خدمتون که این من اکاش این استدلالتون رو ادامه میدادین، اینکه خب در واقع آدم هر کاریش رو که هر کاری که مجبورش بکنن بدتر منزجر میشه از اون کار. این در واقع به نوعی این استدلال پتانسیل یک نوع آنارشیز رو داره، یعنی یک نوع بیقانونگرایی مطلق. چرا؟ چون هر چیزی ممکنه موجب انزجار بشه. یعنی مثلا الان شما برای من مالیات تعیین میکنی، من منزجرم از مالیات، خب پس مالیات میتونم ندم. چرا؟ پس بیا به جای اینکه قانون بذاری کار فرهنگی بکن. این کلا این استدلال تامی برای نداشتن قانون در حوزه حجاب نیست. خب چون کلا اصلا استدلال تامی نیست. در واقع میگم میتونه ما رو به سمت یک نوع آنارشیزم ببره، یک نوع در واقع رفتار ضد ساختار یا ضد نظم. و خب ولی نکته که شما فرمودین نکته 100% درستیه. این جنبش که ببینید ما انقدر بد عمل کردیم در حوزه روش هامون در پیگیری قانون که این رفتار بد ما در اصل قانون تردید ایجاد کرد. ببینید این خیلی مهمه. ما اگر میخوایم جزء نخبگان جامعه باشیم هم باید قدرت آسیب شناسی پیدا بکنیم، هم باید بفهمیم حوزه آسیب دقیقاً کجاست. ببینید مثل این میمونه که یه کسی یه شلاق دستش بگیره، را بیفته تو بازار بگه آقا تو مالیات ماه پیشتو ندادی، شروع کنه با شلاق زدن، بعد بگه تو هم مالیات ندی بزنه، همه رو شروع کنه به زدن و داد و بیداد و امنافا. چه اتفاقی میفته؟ همه میگن آقا این چه مالیاتی اصلا، شما میخواین همه رو انداختید به جون هم، نمیخواین ما اصلا مالیات بدیم. اینجا یه آدم عاقل باید پیداش بگه آقا این نوع رسیدگی به مسئله مالیات، این روش اشتباه بوده، نه اصل قانون مالیات. ما اصلا کشورمون باید با بودجهش با مالیات اداره بشه، یعنی مردم باید پول دولت رو بدن تا بتونن مطالبه کنن، تا در واقع کار تو کشور در واقع شکل بگیره و حالا هزاران بحث که دیگه اقتصادی. اینجا هم همینه، اشتباهاتی وجود داشته در روش و این اشتباهات در روش باید اصلاح می شده. الان تردیده رفته رو اصل قانون حجاب، این نکته اول. نکته دوم، مسئله قانون حجاب. ببینید حقیقت چه بخواید، من این رو قبول ندارم که ما بدتر شدیم. حالا چرا این جمله یه موقع عجیبه، خودم درک میکنم چرا عجیبه، ولی به نظرم این که شما برید مستندای مثلا 40 سال پیش رو ببینید، بعد بگید همه حجاب داشتن، بعد الان میرید تو خیابونه و هیچ که حجاب نداره، این در واقع استقرار کاملی نیست. من چند تا چیز رو میذارم کنار هم که شما باید اینا رو ملاحظه بکنید. ببینید جهان به سمت برهنگی داره حرکت میکنه، خوب دقت کنید، همه جهان در 50-100 سال اخیر مثل یک کشتی داره به سمت برهنگی حرکت میکنه. یعنی شما جامعه انگلستان و جامعه ترکیه و جامعه آمریکا رو، جامعه همه اینا رو 50-60 سال پیششون رو برید مطالعه بکنید، به شدت پوشیده بودن، به شدت خانم ها پوشیده بودن. یعنی بین لباس دختری که به بلوغ رسیده با دختری که به بلوغ نرسیده هم فرق بوده. 60 سال 70 سال پیش آمریکا بعد از ماجرای پلی بوی و اون اتفاقاتی که افتاد. منتها نکته اینجاست که در فرایند برهنگی ما از کل جهان سرعتمون کمتر بوده تو سطح جامعه. یعنی شما الان برید توی ترکیه بچرخید، برید توی کشورهای دیگه‌ای که مثلا اصلا برید تو همین کشورهای حوزه خلیج فارس برید بچرخید، بعد با کلیت جامعه ما مقایسه کنید. باز میگم نه فقط مثلا 5 تا منطقه شمال تهران، واقعا میانگین واقعی بگیرید. اگر میانگین واقعی بگیری، واقعا جامعه ما سرعت حرکت به سمت برهنگیش خیلی کمتر شد تا وقتی که اینا از اول قانونی براش وضع نمی‌کردن. من قبول دارم میتونست بهتر باشه، ولی بهتر نبود. حالا اونم تو چه کشوری؟ شما ببینید، شما برید بشمارید ببینید در این 40 سال چند جریان فرهنگی مؤثر برای مسئله حجاب، تفهیمش، برید اصلا کتابای درسی، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی شما ببینید، من الان تو قومم دیگه واقعا میتونم بگم هنوز رو دست کتاب مسئله حجاب شهید مطهری بعد 50 سال نیومده. یعنی این کتابای ترگل مرگل و این کتابای خوشگلی که الان نوشته شده، اینا همش کپی صفحات مسئله حجاب شهید مطهری یا نظام حقوق زن در اسلام، اومدن با زبان جوان پسند گفتن. اصلا از نظر علمی هم ما رشدی نکردیم. یعنی الان شما برید پیش مراجع تقلید و فقهای درجه یک که ما ببینید چند تا کتاب درباره حجاب دارن و آیا سطحش از کتاب 50 سال پیش شهید مطهری بالاتر هست؟ یعنی مسئله اینه که توی مملکت هیچ کاری برای حجاب نشده. حتی قیمت لباس‌های مثلا حجاب به شدت گرونتر. یعنی شما الان بخواید چادر و مانتو روسری، مانتو که اصلا گیر نمیاد، مگه اینکه یکی بره مانتوهای عربی، مانتو عبایی بخره. چون اینا رو بخواید، یعنی حتی دولت نظر اقتصادی یارانم نداده برای حجاب که مثلا بگی آقا حداقل مردم، شما یه شما که همه داری دعوت میکنی به حجاب، حداقل یه سوبسیدی باشه، حداقل یه بیزینس حجاب درست کن. هیچ کاری نکردیم. با این حال مردم ما خیلی، و من همیشه وقتی میبینم مردم حجاب دارن واقعا تعجب میکنم، میگم اینا اصلا چرا، اینا چه گیری دادن، اینا دیگه کیان که تا الان بی حجاب نشودن؟ خب برای همین اگه از این منظر تمدنی نگاه بکنید، واقعا جامعه ما نسبت به کل جهان در شمار کشورهای پوشیده محسوب میشه. و ما چون کشور در حال توسعه هم هستیم، ما افغانستان و طالبان هم نیستیم که بگیم خب به به ما اونا مثلا پوشیدن، نه، ما کشور هستیم که در واقع توی این 40 سال شکلی از توسعه رو پیدا کردیم، صنایع بومی داریم، یعنی در واقع ارتباطی داریم با مثلا کشورهای جهان، دانشگاه هامون میگم مثلا صنایعمون، ولی با این حال به نظرم از این باب با اینا رو بذارید بچینید کنار هم، اگر ما تو روش هامون اصلاحاتی انجام بدیم، خیلی از اون بار فضای حجاب درست میشه. بزرگترین اصلاحی هم که باید انجام بدیم اینه که حجاب نهایت کاره. ببینید، من قبول ندارم حجاب استاندارد چادره. چادر مثل نماز شب خوندنه. ما اول این بصیرت رو نداشتیم که حجابی که میخوایم در واقع استاندارد سازیش بکنیم، نباید نماز شب خوندن رو بیایم یه توقع عمومیش بکنیم. شما وقتی این کار رو انجام میدی، طرف نمیگه خب پس من برم حالا نمازم رو ولو شده اول وقتی آخر وقت بخونم، کل نماز رو میذاره کنار، میگه آقا با من نصف شب بلند شدم نماز بخونم، برای چی آخه؟ مگه من کیم که بخوام اینقدر نماز بخونم؟ حالا شما میای یه سطحی از حجاب رو به عنوان انسان معتقد عادی ساز در واقع ترویجش میکنی، بعد میبینی که خب هیچکی قبول نکرد، بچه هم خب دیگه اداره پوشش جامعه از دست تو خارج میشه، چون تو رو جامعه فاقد صلاحیت و عقل و منطق میبینه دیگه، میگه آخه چه منطقیه که مثلا یکی از بیمنطقی هایی که برای ما اتفاق افتاد رنگ پوشش لباسای خانوم هاست. ما همیشه خدا خانومامون لباسای رنگی میپوشیدن، هیچ مشکلی هم هیچ وقت پیش نمیومد. یه دفعه یه سری آدم بیعقل تصمیم گرفتن لباسا رو بکنن سیاه و خاکستری و قهوه‌ای تیره و اصلا چرا؟ این چه منطقی داشت؟ ما مگه چادر رنگی نداشتیم؟ مگه مادر بزرگ ما با چادر رنگی نمیرفت تو خیابون سبزی بخره بره تو مغازه نمیدونم چیز بخره، گوشت بخره؟ همه با چادر رنگی تو محله تردد میکردن. چادر رنگی هم خب معلوم بود چه رنگی بود دیگه، چادرهای تهردار رنگ و وارنگ اینجوری بود، کسی هم نمیگفت آه چه چیز جیقی فلان. خودمون برداشتیم لباسا رو کردیم سیاه و سفید و اینا، بعد الان شما لباسای روستایی های ما رو میبینید، ببینید چقدر شاده، اتفاقی هم نمیفته. یعنی ما تو مرور زمان به خاطر روش های اشتباهمون صلاحیت تصمیم گیری درباره پوشش مردم رو از دست دادیم و این مشکل. حالا این در جواب این شما بیه قانون حجاب برداری، این که خب اشتباه بزرگتره که باید روش رو اصلاح بکنیم. این خلاصه حرفو ببخشید بس خیلی طولانی شد. و مسئله امر به معروف نهی از منکر که حالا باید بحث کنیم سرش، متاسفانه یکی از نقاطی که داریم به شدت آسیب میبینیم فهم غلط امر به معروف نهی از منکره، که حالا دیگه چون سوالتون نبود من نمیگم. خب عرض کنم خدمتتون که خانم نصیری هم سوال نپرسیدن، الان دستشون بالاست، میکروفونتون فعال شد، میتونید در خدمت. بله بفرمایید، الان میتونید دوباره بس.
سلام، خسته نباشید.
سلام.
ببخشید آقای جواهری، من الان درباره حجاب صحبت میکردیم این موضوع داره تو ذهنم میاد. ما اصلا با انبوه شبهات مواجهیم، خب کلا حجاب یکیشه، خیلی های دیگه اینقدر از اسلام از مدلهای مختلف اسلام دارن با ما مطرح میکنیم، اما بنیه علمی نداریم برای جواب که جوری میتونیم مثل علامه مثلا مطهری چه کار باید بکنیم که بتونیم خودمون یک جایگاه علمی تو استدراری تو مغزمون داشته باشیم که وقتی با سوالای مختلف مواجه میشیم بتونیم جواب اینا رو بدیم. آیا فلسفه است که باید یاد بگیریم؟ چه کار باید بکنیم؟ مثلا روش و سبک علامه مطهری چه جوری بوده که تونسته این ایشون اینقدر مستقلی بودن، اینقدر عالی بودن؟
درست. ببینید عرض کنم خدمتتون، بله بله، من این سوال رو دو جور جواب میدم. یه وقتی یکی میگه من میخوام بشم آقای مطهری. آقای مطهری یک اسلام شناس بود که علاوه بر اسلام شناسی تحولات عصر مدرنیته رو به خوبی درک کرده بود و تونسته بود در راهکارها، راهبردها یا ایدئولوژی اسلام یک مسیر و راه نجاتی برای انسانی که حالا داره تو دوره مدرنیته زندگی میکنه ارائه بده. البته کارشون کامل نشد، بالاخره میتونه این حرکت ادامه پیدا بکنه، ولی خب تا اونجایی که در حیات بودن و از دستشون برمیومد توی این مسیر قدم برداشت. وقتی یکی میگه من میخوام بشم آقای مطهری، اصلا میخوام پروژه فکریمو بذارم این مسئله، برم کار کنم، زندگیمو تعطیل کنم برای این کار. خب یه وقتی یه کسی میگه آقا من سوال دارم، اینو تو پرانتز بگم دوستان، طبیعیه که الان همه شبهه دارن، همه سوال دارن. چرا؟ به دو دلیل. یک، اینکه مردم ما آگاه شدن، یعنی مردم ما در واقع احساس میکنن باید یه چیزی رو تعقل کنن تا انجامش بدن و این یه فضیلت انسانیه. پیامبر از آغاز دوره بعثتشون و اونجایی که فعالیت تبلیغیشون رو به صورت رسمی اعلام کردن و اون ماجرای قولوا لا اله الا الله تفلحوا و اون، از همون موقع کاری که میکردن این بود، شروع کردن به احیای عقلانیت افراد، چون میدونستن به اندازه‌ای که تعقل اینها ارتقا پیدا کنه اینا دست از بت پرستی و خرافه پرستی بر میدارن. بنابراین این یه فضیلت، اینو باید بریم به استقبالش. و اینا نکته دوم اینه که، این تو پرانتز دارم میگم، نکته دوم اینه که بالاخره اسلام دشمنانی داره که برای در واقع به انحراف کشوندن ذهن نسل جدید دارن پول خرج میکنن. ببینید دوستان عزیز، بودجه‌ای که توی حالا به تعبیر رهبری شبیخون فرهنگی یا حالا به هر اسم توی این جریان‌های رسانه‌ای و فرهنگی داره خرج میشه، شما اگه گذاشته بودی برای اینکه ثابت بکنی مثلا نظریه زمین تختی رو، اینکه بعضی معتقدن کره زمین کروی نیست، تخته، شما اگه این بودجه رو خرج این کرده بودی مطمئن باش الان 20 میلیون تو ایران اعتقاد به این مسئله داشته. مسئله اینه که داره پول خرج میشه. شما بالاخره این همه آدم، تشکیلات، 4 5 تا دولت پشت این ماجرا، سرویس‌های امنیتی، جاسوسی، شخصیتایی که سالها تریبون دارن فلان. بنابراین اینم دو تا نکته نسبت به مسئله شبهه. ولی در مواجهه با این شبهه، یه وقتی یکی یه سوال داره، مثلا یه کسی، خوب دقت بکنید، من میخوام اول شما تکلیفتون رو با خودتون و با من مشخص کنید. یه وقت از شما میگه آقا من نجار بودم، داشتم صندلی درست میکردم، یه دفعه به ذهنم میرسید که ما چرا خلق شدیم، مثلا چرا مثلا من نجارم فلانی ثروتمند میلیاردر فلان. رفتم این سوال رو از آخوند محلمون پرسیدم، یه جوابی گرفتم، تمام شد رفت، بعد میرم ادامه عرم و انجام میرم صندلیمو میسازم فلان. یه وقتی یکی هست میگه نه من مسئلم یکی دوتا سوال نیست، من مسئلم اینه که اصلا نمیخوام شبهه جواب بدم، من میخوام اسلامو بشناسم، چون میخوام ببینم باید چی کار کنم تو این عالم. اصلا من به عنوان یک انسان قراره چه بلایی سر من بیاد، قراره چگونه زندگی کنم، این عالم همینه که دارم میبینم یا چیز دیگه ای هم هست. ببینید مسئله اینه که ما مواجه همون با اسلام یک مواجهه این مدلیه که مثلا این شبهات منو یه آخوندی بیاد جواب بده، من شبهاتم برطرف شه، برم دنبال بقیه کارا. ببینید حالا ببخشید من یه ذره صریح میگم، من منظورم شما نیست، منظورم هیچ کسی نیست، ماها معتقدیم که در واقع این خاک، این سوسک، این کفتر، این پرنده، همه چی تخصص خودشو داره، زیست جانوری داریم. به دین که میرسه احساس میکنیم یه آخوندی باید بیاد یه کپسولی به ما بده ما سوالاتمون جواب داده بشه. من الان شما این سوالو میپرسم، شما اگه بخوای فیلسوف بشی باید چه مسیری رو طی بکنی؟ شما اگه بخوای، شما وقتی میخوای یه جانور شناس بشی باید بری 10 سال درس بخونی، یه سری مقدماتی داره، یه سری در واقع چیزایی داره. ولی به دین که میرسه که خدا، انسان، ملائکه، نبی، امام، همه اینا، میگیم خب چیکار کنیم بشیم یه اومس آمده؟ آی مطهری 20 سال تو حوزه درس خود پوستش گنده شد، این شد. و برای اینم که جواب به شبهات بده نرفت، رفت برای اینکه برسه به یه دینی که خون خودشو به پای اون دین بریزه. یعنی مسئله شهید مطهری مسئله تعالی خودش بود، نه جواب شبهه به جوونا. رفت تو دل کار به خاطر اینکه احساس میکرد اون به دین نیاز داره، نه اینکه دین به اون نیاز داره. توی این فضا من حالا اگه بخوام برسیم به راه حل، من نکتم اینه که عرض کنم خدمتتون باید بریم سراغ اسلام. و دوستان عزیز، یکی از توفیقاتی که ماها داریم، یعنی من و شمایی که داریم الان با هم حرف میزنیم، اینه که ما تو عصری زندگی کردیم که راقی ترین اندیشه های دینی به فعلیت رسیده. یعنی آقای استاد مطهری که شاگرد مرحوم امام و علامه طباطبایی بودن، اینها یک ایده فکری جدید دارن. دوستان من صریح بگم، به من گفتم شما خودتونم طرح بحث کنید، الان دارم طرح بحث میکنم. دوستان عزیز، اسلام اینا با اسلام بقیه فرق میکنه. اسلام رهبری شهید مطهری، امام و علامه طباطبایی با بقیه اسلام ها فرق میکنه. من دیگه صریحتر از این چجوری بگم، بحث هجرت و جهادی که توی این کتاب هست یک نسخه سیر و سلوکه. ما اینو تو جلسات هم گفتیم، ببینید 1000 سال هر کسی میخواد سلوک بکنه میره تو کنج خانقاه و غار و بیابان و چله و حالا امام اومده جهاد با نفس و آورده وسط کار اجتماعی. این علکی نیست، این اتفاق یه سری مبانی دینی رو میطلبه، یه خانشیست از اسلام که به این نقطه رسیده. که ما قبلا هم گفتیم که اگر یه روزی مشروطیت شکست خود، شیخ فضل‌الله رو اعدام کردن، مردم آخ نگفتن، کسی تکون نخورد، به خاطر این بود که مردم نهایت چیزی که از اسلام میفهمیدن یه سری بهشت و جهنم بود. یعنی یه سری حور و قصور و سیب و گلابی که تو این کار رو بکن، مشروب نخور اونجا بخور، نمیدونم اینجا کار فلان نکن اونجا انجام بده، نمیدونم اینجا بدبخت باش اونجا بهت کاخ میدیم. نهایت درک مردم از بهشت و جهنم همین بود دیگه. امام اومد این درک رو عوض کرد، آقا این بهشت و جهنم این نبود که اصلا پیامبر میگفت. بهشت و جهنم تقرب عشق، یک در واقع اصلا انقلابی امام در اندیشه دینی ایجاد میکنه. این به این معنا نیست که قبلا نبود، بود، ولی امام آورد اینو فعلیت اجتماعی بهش داد و یک طرحی براش تأسیس کرد. برابری من به بچه ها میگم، بچه ها اگر کسی ادعا میکنه امام رو شناخته ولی معنای بهشت و جهنم همونه، اصلا با اون بهشت و جهنم شهادت دیگه معنی نداره. شهادت چی؟ شهید کیه؟ امام اومد مقصد رو چیز دیگری توضیح داد و اصلا بهشت و جهنم اون نبود. شما قراره به این نقطه برسی و فرمان جهاد صادر کرد برای رسیدن به یه نقطه دیگری. این میشه اسلام شناسی. الان ما الحمدلله امام داریم. ببینید من به نسلای قبلی خاطرم به پدرم میگفتم چرا انقدر تو کتاب خونه شما یک کتاب خونه خیلی قدیمی داشت، میگفتم چرا انقدر کتابا مثلا مرحوم دستقیب و مرحوم نمیدونم سخنرانی های آقای کافی و اینا هست. بعد دیگه نهایتا دو سه تا کتاب از دکتر شریعتی دیگه خیلی میگشته یه جل مثلا از شهید مطهری، اون اوایل میگفت شهید مطهری ما دیر شناختیم، ما اصلا نمیشناختیم شهید مطهری، ما بعد شهادتش فهمیدیم کیه. ما اسلاممون همین کتابا بود دیگه، چیزی نداشتیم. حالا الان ما سیره 30 ساله رهبری جلو چشمونه، درباره هیچ موضوعی نیست که رهبری اون ایده امام رو تو اون موضوع دنبال نکرده باشن. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، کتابای شهید مطهری، مقدمه بر جهانبینی اسلامی، کتابای علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، کتابای امام، 40 امام، 40 حدیث، شرح حدیث جنود عقل و جرح، آداب و صلات. دوستان یه روزی توی عالم بوده اینا نبوده، اونا باید چی کار میکردن؟ اینه که ما باید وقت بذاریم روی این قضیه و مهمه. حالا فهمیدن چه کتابی رو گفتن نسخه سیرو سلوک؟ کتاب جهاد با نفس امام رو بخونید، حدیث اول 40 حدیث 40 امام رو بخونید، کتاب 40 حدیث، حدیث اول و کتاب جهاد با نفس امام. خب این هم از این. یکی از دوستان دیگه هم دستشون بالا، هم خانم صداتون وصل، اگه میخواین بفرمایید. امیدوارم سوال دوست قبلیمون رو جواب داده باشم، باز در خدمتتون هستم اگه نکته باشه.
استاد اسم من ارشدی هست، اینجا نمیدونم چرا اشتباه نوشتن.
بله
استاد، سوال که زیاد هست، من یه پیشنهاد دارم که اولا این ویبینار ها تعدادشون رو زیاد کنین در فواصل بین جلسات باشه، چون ما حضوری که نیستیم که بتونیم سوالامون رو مطرح کنیم. الان امروز فکر نمی‌کنم به وقت هجرت و جهاد اصلا برسیم. سوال من یه سوال متفاوتی هست. اونجایی که تفاوت اسلام و مسیحیت رو بیان میکنن، میفرمایند که یه نکته مهم این هست که اسلام در اصول عقایدش به تفکر و استدلال میپردازه و یقین رو میخواد، که یقینی که با تفکر به دست بیاد، ولی مسیحیت میاد میگه که اینجا جای ایمان هست و جای تفکر نیست، باید ایمان بیارین و تسلیم بشین. حالا سوال من این هست که در قلمرو سلوک عرفانی، در قلمرو شهود عرفانی، خب اونجا هم عقل استدلالی که وجود نداره، این در اینجا آیا مسیحیت نمیخواد، مسیحیت اصیل ها، نه اون چیزی که دم دستی هست، آیا نمیخواد این ایمانی رو که در این زمینه هست مطرح کنه؟ یعنی اون قلمرو عرفان رو، اون قلمروی که عقل با وحی ترکیب میشه و بعد به عرفان میرسه. سوال من
در واقع، حالا من تکرار میکنم که ببینم سوال شما رو متوجه شدم یا نه، این که در واقع شما میگید که آیا عرفان که از حوزه استدلال خارجه با توضیحی که مثلا من دارم میدم یا از شهید مطهری میگیریم، دیگه این عرفانه مثلا چه خاصیتی میتونه داشته باشه؟ درسته؟
نه، میخوام بگم که اون ایمانی که مسیحیت اینجا مطرح میکنه در سطح پایین تری از استدلال، به اصطلاح عقل استدلالی ما شاید نیست، در یه قلمرو بالاتر، یعنی در قلمرو سلوک عرفانیه شاید.
بله اصلا... آها متوجه شدم. ببینید حالا نسبت به مسیحیت، اصلا این که میفرمایید که قطعا همینه، اصلا من بیشتر از این در واقع میخوام بگم. ببینید ما ذهنیتمون اینه که میگیم 1 تا 100 میشه استدلال، ولی 100 به بالا دیگه سیر و سلوکه، دیگه اون دیگه یه قلب پاکی میخواد. این نگاه غلطه. استدلال و عرفان ادامه استدلال نیست، اینا دو تا حوزه مجزان. یک حوزه ادراک کننده درش عقله، یک حوزه ادراک کننده درش عرض کنم خدمت شما قلبه. اینا اینجوری نیست که مثلا حالا یه جاهایی رو دیگه مثلا بگه آقا اینو من، اون داره با زبان قلب میگه، این داره با زبان عقل میگه. اگر این دوتا، ببینید تمام ایده امام اینه، ببین قلب، عقل و نقل، یعنی وحی، وحی و قلب و عقل یه حرف میزنن. شما تفسیر سوره حمد امام رو بخونید، امام یه مثالی میزنن به عنب و اذن و انگور، میگن فیلسوف و عارف و نبی هر ستاشون دارن از یه حقیقت خبر میدن، منتها در واقع فیلسوف فقط با اون مقدمات استدلالی که داره میتونه حرف بزنه، عارف به میزان مکاشفش میتونه حرف بزنه، نبی متصل به در واقع وحیه، یعنی به ملکوته، به خاطر اتصالش به بی‌نهایته که جامع ترین حرفو داره. بر همین ما در واقع نکتمون اینه که مسیحیت اگر دعوت به ایمان میکنه، نباید دعوت به ایمانش جای عقل رو بگیره. خب یعنی نمیتونی بگی آقا فکر نکن بیا ایمان بیار، میگی نه فکر بکن ایمانم بیار. این تو مسئله نسبت علم و ایمان خیلی مسئله مهمیه که در واقع ما معتقد به این نیستیم که عرض کنم که یا طرف ایمان رو بگیریم یا طرف علم. این دوگانه ای که در ذهن شهروند غربی هست، تو یا عالم و دانشمندی یا مسیحی مؤمنی، اینمون دوگانه رو ما قبول نداریم. ما میگیم نه، همون نبی که دعوت به ایمان کرده همون داره ما رو دعوت به عقلانیت و علم میکنه و این جای او نیست. هر کدوم یه چیزن، هر کدوم یک سیستم مجزان. یه کسی اینو پیشنهاد میکنم کتاب انسان و ایمان استاد مطهری و بحث ایمانش رو اونجا بخونید، میگن آقا ایمان در واقع به ما حرکت و شتاب میده و علم به ما جهت میده به نوعی، یعنی به ما میگه ببین تو این مسیر برو، ولی من نمیتونم تو رو ببرم، اونی که تو رو میبره ایمانه، ولی علم به تو میگه که حواست باشه تو ریل غلط نری. این در واقع اون چیزی هم که از مسیحیت ما در واقع باید بشنویم، تکمیل ابعاد ایمانی انسانه ولی نه در منافات با علم و عقلانیت. شما مواجهه پولس در واقع قرن 2 میلادی، یعنی فکر میکنم 100 تا 200 سال بعد از میلاد مسیح، در واقع پولس اولین مبلغ مسیحیت در خارج از جامعه یهودی ها بود. ببینید اولین مبلغی است که مسیحی میشه و میره در یونان قدیم و حکمت یونان با حکمت یونان مواجه میشه و اونجا در واقع اولین مواجهه آموزه های مسیحی که بعد از در واقع توسط خود حضرت مسیح نبود، توسط پولس بود. پولس اونجا حکمای یونان و شهروندان یونان مسخرش میکنن به خاطر بحثایی که درباره معاد داره و اونجا اولین گارد رو در مقابل عقلانیت پولس میگیره و این الان توی کتاب مقدس هم هست. میدونی اصلا احوالات پولس توی کتاب مقدس هست. این میشه شروع زاویه مسیحیت با فلسفه و کلام، در صورتی که مسلمان ها اصلا این کار نکردن. شما به مناظرات در واقع امام رضا رو با دهریون ببینید، اصلا لول کاملا مناظره فلسفیه و بعدش این آموزه ها میرسه دست بوعلی و یه شکوفایی خیلی عجیب غریبی در حکمت یونان ایجاد میکنه در قبال اون رفتاری که پولس 200 سال بعد کرد. اتفاقا بوعلی هم تقریبا 2-3 قرن بعد از اسلام بود دیگه، یعنی اگه بخوایم فارابی و بوعلی رو با پولس و بقیه مثلا پیروان مسیحیت مقایسه بکنیم اصلا خیلی فرق هست و ریشه اون تضاد علم و ایمان هم از همین جا بوده.
ممنونم. بعد اینجا باز یه سوال من دارم، این که ما با باور دنبال تحقیق بریم یا اینکه بدون باور دنبال تحقیق بریم، دو تا زمینه کاملا متفاوته، درسته؟
ببینید شما اول باید به من بگید هدفتون چیه. اگر هدفتون رسیدن به حقیقت به عنوان تحقیق، به عنوان یک کار علمی. اینجا شما اصلا نباید اجازه بدید باور داشتن و باور نداشتنتون در مسیر علمیتون خلل ایجاد کنه. اگر میگید نه من فعلا نمیخوام کار علمی بکنم، من میخوام مثلا بچه‌مو تربیت بکنم، خب بله توی حوزه تربیت باورها هم بالاخره خیلی تعیین کننده است. اگر هدفتون رسیدن به حقیقت، اتفاقا شما باید با حریت تمام اون چیزایی که بدون تحقیق بهش باور پیدا کردید فعلا ملاحظهش نکنید، برید تحقیقتون رو تمام بکنید، ارزیابی عقلانیتون کامل بشه تا بتونید پالایش بکنید باورهاتون رو. ولی این
عقل بدون وحی استاد نمیشه که. عقل تنها را اگه در نظر بگیریم با عقل آمیخته به وحی، اون عقل آمیخته به وحی یه باوری رو در ذهنش داره.
اصلا اون عقل آمیخته به وحی نیست. عقل انسان، ببینید عقل رو خدا میگه عقل حجت، عقل نبی درونه، نبی عقل برون. عقل، خوب دقت کنید، عقل یا ساکته یا حقیقت رو میگه. اگر خطا کرد، این خطا میشه مانع عقل، خروج از منطق. به این معنا نیست که ضد وحی باشه، ولی تو شروع تا جایی که بخواد به وحی حجیت بده باید با عقل صرف بریم جلو، بگیم آقا ببین من پیش‌فرض نگرفتم، رسیدم به قرآن، اثبات کردم حقانیتش رو، حجیتش رو، حالا از زبان قرآن یاد میگیرم. اینجوری.
تشکر.
خب من یه در واقع یه وایسی رو براتون لینکش رو توی این چت میذارم، چون سوال قبلی این که ما دقیقاً باید چی کار کنیم، چی بخونیم، چه جوری بخونیم، من اینو وقت نمیشه توی این وبینار، توی احتمالاً در آینده هم بازم، یعنی ما اگه یه وبینار دیگه هم با همین موضوع داشته باشیم بحثمون تمام نشه. من توی این وایس یه توضیحی دادم و بعد یک در واقع 3-4 جلسه مفصل درباره اینکه چگونه مطهری بخوانیم دادم و دنبال چی باشیم. دوستان حواستون باشه، مطهری خون زیاد داریم ما. خیلی از این سیرهای آسان به مشکل، مشکل به آسان، بالا به پایین، چپ به راست، اینا مسئله این نیست، سیر و اینا نیست. شما باید دنبال یه چیزی باشید که برسید به اون درک عقلانی از اسلام، به اون طرح و ایده‌ای که استاد مطهری به تبع دو استاد بزرگشون در واقع طراحی کردن که انقلاب اسلامی محصول اونه. اگر شما این درک عقلانی از اسلام براتون جا بیفته، اصلا تو دفاع از انقلاب دیگه اسیر مباحث سیاسی که این اینو گفت، چرا شورا نگهبان این کارو کرد نیستید. یعنی تفکیک میکنید بین خطاهایی که ممکنه افراد انجام بدن با اون ایده اصلی که شکل گرفته، و خیلی دستتون پر میشه و اصلا نسبت به حتی معارف معنوی که در واقع باهاش میخوایم زندگیمونو بسازیم خیلی پر میشه. فکر میکنم باید استفاده از استاد مطهری رو هدفمندش کرد. فرضا این لینک رو توی پیام ها گذاشتم، حالا اگر خواستین من بازم میتونم در خدمتون باشم بر در واقع شکلی که بود. خیلی از بزرگواران فهمیدن که تموم میشه وبینار، عملا دیگه الان باید تموم بشه چون تقریبا 1.5 ساعت شده. حالا دوستان دیگه هم که یکی از دوستان دوباره دست بالا بفرمایید. یه 5 دقیقه دیگه
من سوالم این بوده، شما فرمودین درسته 20 سال استاد مطهری رفتن در حوزه درس خوندن، مطالعه زیاد داشتن، ولی خب مشکل منم همین بود، خیلی مطهری نشدن، خب و الان من سوالم اینه چجوری میشه تو این مسیر مثل شهید مطهری، مثل علامه طباطبایی، امام خمینی که خود مثال دارای افق فکری به بادی به هر جهتی نریم، خب هر کسی خودمون نده به هر سمتی، مسیر خودمون رو داشته باشه، اون افق رو داشته باشه. این سوال من بود، این که چجوری آیا فلسفه، آیا فلسفه که تو الان هستش مثل آقای دینانی، این فلسفه گوش کردن وایس های ایشون، سیر علامه، سیر آقای مطهری، آیا اینها تو این مسیر ما رو سوق میدن به متفکر شدن یا نه؟
ببینید حقیقتش من میخواستم زیرابی برم، شما اجازه ندادید. من نمیخواستم اسم از فلسفه بیارم، چون الان همه میگن او فلسفه، من که اهلش نیستم، من که فلان. قطعاً کسی که وارد وادی فلسفه بشه نگاهش به عالم متفاوت میشه. یعنی من حقیقتش رو بخواید خودم زندگیمو تقسیم میکنم به قبل از اینکه فلسفه خوندم و بعد از اینکه فلسفه خوندم، اصلا در این تردیدی نیست. شما فهم نظریه اصالت وجود و وحدت وجود علامه طباطبایی غیر ممکنه تو نماز کسی اثر نذاره، غیر ممکنه توی مگه دیگه خیلی غافل باشه و قطعا مؤثره. ولی من اگر شما اهلش هستید که فوق‌العاده است، یعنی من پیشنهاد میکنم شروع کنید، محور رو هم بذارید و مرحوم علامه طباطبایی و خوانش استاد مطهری از علامه طباطبایی. حالا اینو میتونم مفصل جداگانه براتون توضیح بدم چرا دارم میگم، ولی من میخوام بگم اگر کسی نمیخواد حالا لزوماً اون مقدار وقت بذاره که یک علم، چون فلسفه یک دانشه دیگه، یعنی صدر و ذیل داره و میدونید فلسفه قدیمترین علم تاریخه، یعنی ما حکمای پیشا سقراطی داریم 600 سال 700 سال قبل از میلاد مسیح که اینها حرفای خیلی پیشروی داشتن درباره ریشه عالم، ماده، بحث حرکت، بحث مثلا علیت و فلان، تا بیاد میرسه به ارسطو و بعد میاد وارد حوزه تمدن اسلامی میشه و حالا یعنی قبلش وارد بحث فلسفه اسکولاستیک و مکتب مدرسی قرون وسطا و بعد هم حوزه تفکری اسلام و تا امروز هم ادامه داره. خب اون یه علمه، بله خیلی هم اثرگذاره و میدونید خب فلسفه اسلامی هم یکی از شاخه‌های فلسفه غرب محسوب میشه دیگه، یعنی به نوعی خیلی از سرفصل‌ها شبیه سرفصل‌های حکمای یونان در مقابل فلسفه شرق که مال هند و چینه. منتها نکته ای که هست اینه که من پیشنهادم که حالا توی این چیز توضیح دادم، توی این لینکی که فرستادم در واقع، حالا دوباره میفرستم برای اینکه پیام چی شد، توی این لینک که فرستادم توضیح میدم چجوری این دست شما رو پر میکنه. این 5 تا کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی دست شما رو پر میکنه برای رسیدن به اون طرح در اسلام شناسی. ببینید من اولین کاری که میکنم اینه که میگم آقا اصول دین 5 بود، اینو بذارید کنار، این طرح غلطه، یه طرحی وجود داره برای اسلام شناسی که من نمیتونم الان وقت ندارم توضیحش بدم، ولی از توی کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلام شناسی داره این در میاد. حالا باز شما نکته‌تون رو بفرمایید ادامه شده، صداتون رو میتونید وصل کنید خانم نصیر. خب قطعش کرد.
از صدای من دارین استاد؟
بله بله الان صداتون هست، بفرمایید.
من هم از موقع که شروع کردم به خوندن فلسفه خوندن اصلا آیات قرآن جور دیگه داره به قول شما، با وجود
خب الحمدلله شما اهل
خیلی فرق کرد، اصلا قرآنی که دارم به ما میگم با این قرآنی که با وجود داره میفهمم فلسفه اصالت وجود چیه، اصلا کنم فرق کرد. برای همین میگم تو این مسیر اگه من دارم با آقای دینانی پیش میرم، علامه مطهری، کتاب ارمیزان علامه طباطبایی، آیا همین مسیر رو برم؟ هنوز دارم همین فرق و با کلاس شما و با درس های شما من به جرئت میگم تو شذره یکی هستم، بهترین درسی که داره ارائه میشه درس شماست که داره وجود من استخدام تاره بشم دنبالشم، چون داره بهم دیدی میده که خیلی فراتره از اون چیزی که دارم بهم گفتن.
الحمدلله حالا این برکت شهید مطهری هست و اساتیدشون و به نظرم خود حس شما خودش یه سنسوره برای اینکه چقدر دارید مسیر رو درست طی میکنید. ولی خب قاعدتا این مسیر یه مسیریه که بالاخره نیاز به مثلا مشاور و گفتگو و مثلا جوانبش باید یه مقدار کتاب‌ها و فرایندش اینا. ولی این چیزی که الان این توصیفی که الان فرمودین دقیقا شروع همون تفاوت بینشیه که در انسان با توجه به این مبانی ایجاد میشه. یعنی دقیقا درست توصیفش کردیم، همین حالت به یه جایی میرسه، این حالت، این شوق و این ذوق و این شگفتی که در انسان ایجاد میشه به جایی میرسه که دیگه هیچ مسئله براش مهم نیست. یعنی هیچ چیز دیگه براش هیچ اهمیتی نداره. یعنی واقعا اینو عرض میکنم، یعنی حتی براش مهم نیست چی میخوره الان، براش مهم نیست که الان مردم براش چی فکر میکنن اصلا، چون به احساس میکنه به یه چیزی رسیده که این ارزش اینو داشت که همه عمرش رو هزینه بکنه برای فهمیدن اون. و این اصلا یه حس خیلی عجیبیه. خود همین در واقع چیزی توصیفی که شما کردین این نشون میده در واقع کم کم این مسیر داره براتون باز میشه. و باز من هم عرض کردم خدمتتون که اینو من بیشتر باید دربارش صحبت بکنیم و من توی اون 4-5 جلسه ای که حالا گذاشتم لینکشو تفصیلی تر اگر خواستید یه جهتی پیدا بکنه، به خصوص جلسه 1 و 2، من یه طرح بحثای کلان کردم، یعنی مسائل اساسی تفکر انسان که، و بعد اونجا توضیح دادم که چرا آقای مطهری ویژگی خاص داره. بعضی میگن آقای مطهری کتاباش روونه، میگن مطهری بخونید، ولی اگه فلانی مثلا همه کتاباشو میفهمیدن اصلا میرفتیم فلانی میخوندیم. نه، این نیست. آقای مطهری موضوعیت داره، چون آقای مطهری اون فلسفه رو درست فهمیده و نوشته، نه اینکه فقط کتاباشون روونه بود.
ببخشید استاد، کانال ارتباطی با خود شما هست که بتونیم مثلا آیدی داشته باشین توی ایتا بتونیم با خودتون؟
من اسم کانالم توی ایتا ملاحظات و محاکمات، اینم ایتا خودمه، حالا اسم مشتبه امینه.
سپاسگزارم، دست شما در نکنه، ممنونم ازتون.
در خدمت. خب دیگه الان ساعت 5:33 است، ما 1:29 در خدمت دوستان بودیم. یکی از کاربرانم به عنوان سوال آخر در خدمتشونم، اگر فضای وبینارها ادامه پیدا بکنه در خدمتون هستیم، اگر نه حالا به هر صورت دیگه ای من در خدمتون هستم. بفرمایید کاربر مهمان.
سلام
علیکم. سلام،
وقت شما بخیر انشاءالله. استاد یه سوال کوتاه و مختصر داشتم. اون آیه ای رو که در خلال تدریس فرمودین من یخرج من بعدی مهاجرن الالله رو فرمودین که این نظر اهل تصوفه که مثلا میگن فرار، مثلا فرار رو خیلی تاکید میکنن. این رو استاد مطهری نظرشون بوده یا بیان شما بوده؟ اینو میخواستم ببینم.
بله، عرض کنم خدمتون که نظر اون چیزی که ما توی کلاس به تبع استاد نقدش کردیم، انحصار این معنا در فرار از محیط گناه بود. گفتیم اگر کسی این آیه رو اینجوری بفهمه و در واقع بقیه، یعنی عمق بیشتر اون رو بخواد کار بکنه، این اشتباه. یه سری از جریان های تصوف، اونم نه همشون، به واسطه دعوتی که به انزوا می کردن برای اینکه سالک رو از حضور در کسرات باز بدارن، اونها به این آیه استناد می کردن که تو از جامعه خود جدا شو، برو به سمت یک عبادتگاهی، که بعد میفهمیدن این میشه مصداق این آیه که خارج شدی از خانه خودت مهاجرن الالله. استاد مطهری میگن آقا این معنا معنای انفعالی است از هجرت. هجرت هدفش آبادانی است، هدفش استعماره، استعمار و معنی درستش یعنی عمران ایجاد کردن. حالا این عمران میتونه بیرونی باشه، میتونه درونی باشه، اشکال نداره کسی بگه منظور مثلا امام تفسیرشون از این آیه آبادانی درونی است، بعضیا تفسیرشون آبادانی بیرونی است، هر دوتاش درسته، ولی هیچ کدوم نباید ما رو به این نقطه برسونه که تو فرار کن از اون محیط. این برداشت غلطه که بعضی از مثلا مکتب مثلا مرحوم خواجه ربیع اینا که زمان قیام امام حسین خبر شهادت امام حسین رو که دادن اظهار تأسف کرد، بعد از اظهار تأسفش استغفار کرد، گفت چرا به جای این اظهار تأسف ذکر خدا رو نگفتم. این نگاه که به این نقطه میرسه، این همونیه که ما در واقع به عنوان یک نهله انحرافی توضیحش دادیم.
خب استاد، صرف فرار کردن از محیط گناه که بد نیست، مخصوصا کسی که هنوز ساخته نشده. من نمیدونم نظر این بزرگان آیا در مجموعه های خیلی کلان بوده که فرار خوب نیست، بیستید و مثلا اصلاح کنید، یا نه از همون جاهای کوچیک کوچیک منظورشون این هست که کلن فرار نکنید و بمونید.
فرار کردن یه بحثی استاد مطهری داشتن که بحث تقوای ضعیف و قوی یا تقوای مثبت و تقوای منفی. اینجا مسئله اینه که اگر کسی بخواد در اولین مواجهش با مانع صورت مسئله رو پاک بکنه، مثل اینکه یه کسی توی خونهش، خوب دقت بکنید، داره زندگی میکنه، همسایش مثلا چه میدونم صدای موسیقی رو زیاد میکنه، به جای اینکه بره مشکلش رو با همسایش حل کنه، اسباب کشی کنه از این خونه بره، میگه ببین این آدم هیچ وقت عنصر اصلاحی نمیتونه باشه. ولی اگر کسی بره تو فرایند اصلاح رابطهش با همسایش، بله ممکنه یک فردی به یه نقطه‌ای برسه که اگر بخواد در واقع حیات معنوی خودش رو حفظ بکنه هیچ راه حلی نداره و مجبور بره. کسی اینو انکار نمیکنه که این کار بدیه، ولی مسئله اینه که نه اینکه صورت مسئله رو پاک بکنه، میره اقدام میکنه، تمام در واقع اون وظیفه‌ای که نسبت به اصلاح داره رو انجام میده و بعدش هم حتی اگرم میخواد الان مهاجرت بکنه، داره میره برای اصلاح اون محیطی که داره بهش سفر میکنه. اینجوریه، یعنی در واقع هجرت امام حسین به کوفه به خاطر این نبود که از مکه و مدینه فرار کنن که به قتل نرسن، جهت استقرار عدالت و قیام در اون مقصدشون حرکت کردن. این غیر از اینه که یک کسی بگه که آقا کسی من اذیت نکنه، هر کی میخواد من اذیت کنه من میرم، منظور اینه. اگر اون نکته که شما میفرمایید هم درسته، خب یکی از دوستان خانم یا آقای کریمی، اینم به عنوان سوال جانم بفرمایید آقای محمدی. خب ببخشید من نمیدونستم جمعش. نه ببخشید من حقیقتش سقف جلسه رو اطلاع نداشتم. از همه دوستانم میخوام که حلال کنن، دعا کنن بنده رو و طلب حلالیت بابت حالا همون جلساتی که شالا وقتتون تلف نشده گوش کردید و دیدید، هم این جلسه و در خدمت شما هم هستم شالا زیل برنامه هایی که مدرسه تعالی برگزار میکنه هر جور که امر بفرمایند من جلسات رو مشتاق هستم خودم، اگر کمکی از دستم برمیاد در خدمتتون باشم. خدا نگهدار از همه دوستان.